السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. شب 40 ابو عبد الله الحسین علیه السلام هست. خداوند متعال رو قسم میدهیم به سید الشهدا و به شهدای دشت کربلا در فرج مولامون و سرورمون و صاحبمون حجت ابن الحسن العسکری روحی لو الفدا انشاءالله تعجیل بگرداند. انشاءالله قدمهایی که تو این مسیر قرار گرفته در این بیش از 5 ماهی که شاهد حضور دشمن شکن مردم در این خیابونا هستیم، انشاءالله این قدمها به حق این شب عزیز به صحن و سرای آقا سید الشهدا برسه. کسایی که در ایام 40 توفیق پیدا کردن به زیارت حضرت ابا عبدالله و عتبات عالیات برن قبول باشه. انشالله کسایی هم که در هر حال نتونستن به این سفر معنوی برون، انشالله ثواب زیارت 40 رو کسب کنن و انشالله ما و نسل ما در مسیر حضرت ابا عبدالله باشیم به برکت صلوات دیگر بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجا. در فرصتی که در خدمت شما عزیزان هستیم، پیرامون این بحث میخوایم بپردازیم بهش و به این سوال پاسخ بدیم که با توجه به اتفاقاتی که در حداقل 2 هفته اخیر در عرصه جنگ در حال رخ دادن هست، لفاظی‌های رئیس جمهور جنایتکار آمریکا و حوادثی که در عرصه میدان در حال وقوع و رخ دادن هست، هم یک تحلیلی نسبت اون داشته باشیم و به این سوال هم در ضمنش پاسخ بدیم که چرا رئیس جمهور آمریکا و هیئت حاکمه آمریکا بعد از تهدیدهای متعددی که مخصوصا در هفته گذشته نسبت به مردم عزیز ایران ما داشتن، چرا بعد از این لفاظی ها و اصطلاحا بعد از این خلاصه حرفایی که زدن و بعد از این سر و صدای رسانه‌ای که راه انداختن، چرا از مواضع خودشون برگشتن؟ خب برای چی اول به این سوال باید پاسخ بدیم؟ اصلا چرا مهمه؟ دلیل اهمیتش چیه؟ دلیل اهمیتش اینه که حالا خوشبختانه یا حالا متاسفانه امروز با رواج شبکه اجتماعی و فضای مجازی به راحتی دشمن میتونه جنگ در واقع عملیات روانی انجام بده و با عملیات روانی خودش بخشی از پروژه جنگش رو جلو ببره. این عملیات روانی رو تو شبکه‌های مجازی، حالا در فضای اینستاگرام، تلگرام، تو شبکه‌های ماهواره‌ای که دارن با اون پروپاگاندا و با اون تبلیغات متعددی که انجام میدن، ایجاد رعب و وحشتی که بخشی از جنگه. یعنی در کنار لشکری از حالا ادوات نظامی کنار دارن، لشکری هم به اسم ترس را میندازن. این همیشه هم در طول تاریخ بوده. امروز هم به نوع دیگری داره رخ میده. و امروز مسئله عملیات روانی و جنگ روانی به مرحله رسیدی که شخص اول آمریکا، یعنی رئیس جمهور آمریکا میاد و شخصا تو صفحه خودش تو فضای مجازی مدام تهدید میکنه و مدام پست میگذاره و با این تهدیدها و به سرعت هم میبینه دیگه در کسری از ثانیه در کل جهان منتشر میشه، شبکه‌های ماهواره روش مانور میدن و یک خلاصه جنگ روانی رو و جنگ اعصابی رو برای مردم ایجاد میکنه و انگشت هم میگذاره اینکه ما میخوایم مثلا زیر ساخت بزنیم و از این حرفا. ما برای اینکه بتونیم این مسئله رو تحلیل کنیم و بتونیم خلاصه به این مسئله واقعا پاسخ بدیم که آیا آمریکایی‌ها فقط لفاظی میکنن یا اینکه پشت این لفاظی‌ها مثلا یک برنامه و اقدام حساب شده هستش، یک قرار هست حالا مثلا در آینده 2 هفته دیگه، 3 هفته دیگه، 1 ماه دیگه بهش بپردازن، اون موقع وارد عمل بشن، یا اینکه واقعا چیه ماجرا، چه اتفاقی داره میفته. برای اینکه بتونیم تحلیل کنیم، 2-3 تا نکته مبنایی هستش که من ابتدا اینا رو میگم خدمت شما، بعد وارد یک سری از آمارها و اعداد و ارقام و یه نگاهی به این 5 ماه جنگ میندازیم تا اون موقع بفهمیم که اساساً ماجرا از چه قرار هستش. چند تا نکته مقدماتی وجود داره که خیلی مهمه تو تحلیل اون باید بهش دقت کنی. ببینید نکته اولینه دوستان عزیز، خواهر و برادر، اساسا تحلیل سیاسی همیشه ناظر به فراینده. شما نمیتونید مسئله سیاسی رو تحلیل بکنید به صورت مقطعی، یه جزئی، یه تیکه‌ای از ماجرا رو ببینیم، یک حرفی رو، یک موضعی رو بشنویم، حالا بخوایم اون رو تعمیمش بدیم به خیلی از مسائل. اینطوری اصلا نمیشه تحلیل سیاسی کرد. تحلیل سیاسی ناظر به فرآیند، یعنی این حرفی که داره زده میشه، این موضعی گیری که داره اتخاذ میشه، این در سلسله از حوادث و اتفاقها تا به این لحظه رسیده. اگر امروز رئیس جمهور آمریکا یک حرفی میزنه، خب این حرفی عقبه ای داره، یک اتفاقهایی در ماهای گذشته یا حتی در سالهای گذشته رخ داده که الان به این نقطه رسیده. اگر اون فرایند رو، اگر اون مسیر رو ما بهش دقت نکنیم و فقط همون لحظه، همون حادثه، همون مسئله رو ببینیم، خب اینطوری اصلا تحلیلای ما ناقص میشه. پس نکته اول اینه، تحلیلای سیاسی باید ناظر به فرایند باشه. نکته بعدی که خیلی مهمه، اینا به عنوان حالا مباحثی هستش که ما باید از باب مقدمه هر بحث باید خلاصه اینا رو تکلیفون رو روشن کنیم. نکته دوم اینه که ما وقتی صحبت از جنگ میکنیم، دقت کنید جنگ حوزه‌های مختلفی داره، نبرد حوزه‌های مختلفی داره. یا من اینطوری به شما بگم، قدرت نمایی دو تا حریف برای همدیگه، ایران و آمریکا در مقابل همدیگه، حوزه‌های مختلفی داره. یعنی اینطوری نیست که قدرت فقط خلاصه بشه در قدرت نظامی. قدرت لایه‌های متعدد داره و تو لایه‌های متعدد شما باید خودت و طرف مقابل رو ارزیابی بکنی. حالا برخی میان قدرت رو مثلا تقسیم میکنن به حوزه قدرت سخت، قدرت نیمه سخت، قدرت نرم، و تو هر کدومش تحلیل میکنن که نمره میدن، امتیاز میدن. الان آمریکا و ایران تو کدوم خلاصه مرحله قرار داره؟ اون موقع تصویر خیلی شفافتر و روشنتر میشه. من یه مثال ساده همینجا بزنم و بعد دوباره برگردم به بحثم. اونم اینه که اسرائیل تو جنگ 12 روزه که یک جنگ سخت بود، برای اولین بار یک جنگ سخت فراگیر بین جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی، خب این در حوزه عملیات سخت اگر بخوایم تحلیل و بررسی کنیم، یعنی همین قدرت توان موشکی و پهپادی و اینها، حالا کارشناسای نظامی گفتن، بعدن گزارشاش اومد، خیلی از سایت ها مثل مشرق نیوز، مثل فارس، مثل خبرگزاری تسنیمی رو کار کردن که اسرائیل به لحاظ قدرت سخت تو جنگ 12 روزه کلا 5 الی 6 روز تونست خلاصه اقدام کنه و حالا حمله نظامی کنه به ما. تو روزهای 6 و 7 دیگه متوسل شد به آمریکا، یعنی تمام توان اسرائیل با این همه تجهیزاتی که بهش دادن، با این همه اشراف اطلاعاتی که براش درست کردن و خلاصه کلی مقدماتی دیگه که براش چیدن، 6 روز بود در مقابل ما. روز هفتم به اذعان کارشناسای داخلی و خارجی با کمک آمریکا تونست روز 12 بره جلو. خب این تحلیل دیگه، ما اگر این رو ندونیم فکر میکنیم که اسرائیل با ما 12 روز جنگیده و در صورت اینطوری نیست. کل جنگ ما با اسرائیل 6 روز بوده، از روز ششم با تنفس مصنوعی آمریکا داره جنگ رو میبره جلو و در نهایت روز 12 حالا ماجرای آتش بس پیش میاد. پس اینم نکته بعدی که بدونیم، حوزه های مختلف جنگ اگر ندونیم و نشناسیم و نتونیم تحلیل بکنیم، باز بخشی از تحلیل ما ناقص میشه. اینم این نکته. حالا اگر موافق باشید من این حوزه های مختلف قدرت رو بگم و وارد در واقع اون فرایند بشیم. ببینید اصلا این حوزه های مختلف قدرت و امروز پاسخ به این سوال رو ما اینطوری میدیم که چرا ترامپ از مواضع خودش عقب نشینی کرد، پاسخش یک تک جمله بیشتر نیست. چرا ترامپ این همه اومد سر و صدا کرد و بعد برای چندمین بار البته عقب نشینی کرد؟ دلیلش یه چیزه، چون ما قوی هستیم، چون ایران قویه، چون ایران قدرت داره. اگر ایران کشور ضعیف بود اصلا نیاز به این سر و صدا نبود، اقدام میکرد دیگه، کمان که اقدام هم کردن و اومدن زدن و فهمیدن که دیگه دوران بزن و در رو تموم شده، زدن خوردن، بیشتر هم خوردن. پس ترامپ چرا میاد هی لفاظی میکنه و چرا بعد از لفاظی هاش و تهدیداش عقب نشینی میکنه؟ چون ما قوی هستیم. چرا میگیم قوی هستیم؟ چون باید این سطح حوزه قدرت رو که میگیم الان بشناسیم و ازم تفکیک کنیم و قدرت خودمون رو دو هر سطح حوزه قدرت درک بکنیم. حوزه اول میشه قدرت نظامی ما، که قدرت نظامی ما هم این بخشش گفته میشه، بخش دومش کمتر گفته میشه، که خود قدرت نظامی ما هم مبتنی است بر قدرت اطلاعاتی و امنیتی. این یه حوزه قدرته. حوزه دوم قدرت ما قدرت نیمه سخته، که قدرت نیمه سخت خودش رو حداقل تو دو چیز نشون میده، یکی تو عرصه دیپلماسی نشون میده، یکی تو عرصه مباحث اطلاعاتی و امنیتی، که اونجا هم شما قوی بودی دیگه اگر ضعیف بودی. یعنی من اینطوری به شما بگم، همچنانی که جنگ ما با اسرائیل در حوزه سخت و با آمریکا تو حوزه سخت، مثلا یک جنگ 40 روزه رو شما به فرض کن به پشت سر گذاشتی، اما جنگ اطلاعاتی و امنیتیش همین الان در جریانه. یعنی چی؟ یعنی همین الان وزارت اطلاعات شما با نهادهای امنیتی همین الان با سازمان سیا و موساد در حال نبردن، که اگر این نبود و اگر اشراف اطلاعاتی ما نبود، ما نمیتونستیم مقرای اینا رو بزنیم، نمیتونستیم پایگاه اینا رو اینقدر دقیق و نقطه زن بزنیم، حتی من به شما بگم نمیتونستیم جلسات اینا رو منهدم کنیم و بزنیم. تو دو هفته اخیر که اشاره توضیح میدم تو عملیات نصر دو، تجمعات اونا و جلسات اونا رو ما زدیم تو قطر، تو بحرین. چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ چون شما اشراف اطلاعاتی داری، چون مسلط به فضا هستی. و حوزه سوم قدرت که مهمه، پس حوزه قدرت سخت، نیمه سخت، و سومش قدرت نرمه، که به نظر من قدرت نرم بسیار تونست کمک کنه به اون دو تا حوزه دیگر قدرت، قدرت سخت و نیمه سخت. قدرت نرم تو چی میبینیم؟ ما تو سه تا مسئله اصلی، یکیش حضور مردم تو خیابونه، که امشب شب فکر کنم 156 باید بشه، که مردم همچنان تو خیابون هستن. بیش از 5 ماه مردم خیابون رو رها نکردن، که اگر رها کرده بودن قطعا به جایش کموله و دموکرات و ضد انقلاب و تجزیه طلب و چه میدونم اینها می اومدن. پس این خودش یک حوزه قدرت نرمه. حوزه دوم قدرت نرم تشییع میلیونی بود که انجام شد. میلیون ها انسان اومدن زیر پیکر رهبر شهید ما رو گرفتن در ایران و در عراق. تازه این پیکر به 5 تا شهر هم بیشتر نرفت دیگه تو ایران و در واقع در عراق، تهران بود و قم و نجف و کربلا و مشهد. این پیکر هر کجای دیگر میرفت همین اتفاق میافتاد دیگه. اگر رفت در پاکستان، تو یمن، باز همین اتفاق. پس یک قدرتی رو ایجاد کرد. و اگر یادتون باشه دقیقا اون روزی که ترامپ در سفرش در ترکیه عصبانی شد و کلی فحاشی کرد، همون روزی بود که تشییع میلیونی برگزار شد. یعنی تشییع میلیونی قدرت، یک عنصر قدرت آفرینه، و کاری کرد که اینها دیدن نه با میلیون ها انسان طرف هستن. 12-13 میلیون نمیدونم در کربلا اومدن، در نجف اومدن، در ایران هم که جمعیت های میلیونی. پس اینم عنصر دیگری از قدرت. و سومین مسئله ای که قدرت نرم ما رو توی 5 ماه ساخته، تقویت کرده و در جلو چشم دشمن قرار داده، مسئله اربعینه. میلیون ها انسان خودشون رسوندن به کربلا، ایرانی و عراقی و از کشورهای دیگه، حالا از ملیت های دیگه. و این شعاری که داده میشه که حب الحسینی اجمع اونا، این محبت امام حسین همه رو جمع کرده. اونایی که رفتن کربلا دیدی دیگه امسال، حتی همین الان تو فضای اربعین پرچم انتقام بلند بود، عکس رهبر شهید ما بالا بود، عکس رهبر در واقع عزیزمون در بر سر دست هم مردم عراق بود هم مردم ایران. خب اینا پیام داره دیگه، دشمن داره رصد میکنه آیا جمعیت کم شد زیاد شد، حالا که اومدن بیرون دارن چه شعاری میدن. من خودم تو صحنه در واقع تو بین الحرمین و در حرم امام حسین و حرم حضرت عباس میشدیدیم که مردم تو حرم دارن شعار مرگ بر آمریکا میدن، برای دشمن خیلی مهمه. تو حرم امیرالمومنین علیه السلام اونجا مردم شعارشون مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل بود. پس اینها اون در واقع عناصری هستش که وقتی کنار هم قرار بگیره به شما قدرت میده. پس در عرصه قدرت نرم تو این 5 ماه نه تنها قدرت شما کم نشده، بلکه با حضور مردم، با تشییع رهبر شهیدمون و با مسئله اربعین، این مسئله قدرت نرم بیشتر و بیشتر شد. تو مسئله قدرت سختم که حالا توضیح میدم براتون، خودشون بحثش مفصل تره، تو قدرت نیمه سخت یعنی قدرت اطلاعاتی امنیتی و دیپلماسی هم شما نه تنها قدرتت کمتر نشده که بیشتر شده. خب اون کسی که نشسته در اتاق فکر خودش، یعنی آمریکایی، اون صهیونیسته و مدام داره برآورد میکنه صحنه رو، میبینه آقا عناصر قدرت در ایران کم که نشده هیچ، بلکه بیشتر هم شده. یه عنصر دیگر قدرت هم هستش که حالا من بگم شاید بشه تو مسئله قدرت نرم به نوعی جاش داد و اونم خیلی مهمه. اونم بحث چیه؟ بحث اداره کشوره، معیشت کشوره. خلاصه کشوری در حال جنگ، یک. دو، کشوری که آمریکا اومده اونو محاصره اقتصادی کرده. خود آمریکا رو امروز اگر کسی محاصره اقتصادی کنه، خود آمریکا رو الان کسی محاصره اقتصادی کنه، یه تحلیل من اینجا میخونم نوشته که آمریکا یک هفته بیشتر دووم نمیاره. آمریکا اومده شما رو محاصره اقتصادی کرده، با شما 5 ماه در حال جنگی. واسه میگیم آمریکا به تنهایی نیست، آمریکا هست، اسرائیل هست، این در واقع کشورهای مرتجع منطقه هستن، ناتو هم هست، سنتکام هم هست، همه اینا با هم دیگه جنگ احزاب دیگه، همه اینها با شما در حال جنگن. تو محاصره اقتصادی هستی، اوضاع کشورم داره میره جلو، چرخ کشور داره میچرخه. حالا نمیگه مشکلات نیستا، ولی که تو کشور قفل نشده، به بنبست نرسیده، این خیلی مهمه. این هم یک عنصر دیگری هستش، قدرت کشور رو نشون میده که رهبری نظام، که دولت، که مجلس، که خلاصه مسئولین کشور رو دارن توی اوضاع میبرن جلو. حالا برگردیم به اون نکته‌ای که در صدر کلام و سخن گفتم، به نظرم خیلی مهمه روش میشه خود بیشتر بحث کرد. این که گفتم وقتی بخوایم تحلیل کنیم الان کجا وایستادیم و الان قدرت ما در چه وضعیتی هستش، باید به فرایند نگاه کنیم، یعنی کجا بودیم و الان کجا هستیم. اگر این دوتا نکته رو بدونیم، میفهمیم که در آینده کجا خواهیم بود. و اینه که اون موقع متوجه میشیم اگر هیئت حاکمه آمریکا میاد سر و صدا میکنه، این سر و صدای بیش نیست، او واقعا توان مقابله با شما را نداره. اینم من به شما بگم، به اذعان همه کارشناسای داخلی، کارشناسای خارجی، نمیدونم گزارشایی که CNN منتشر کرده، بعضیاشو ترجمه شده روی سایت فارس هست، خبرگزار فارس میتونید ببینید، بعضیاش روی سایت مشرق هست، من مطالعه میکنم بعضی از روزها، اونها دارن میگن آمریکا تمام توان خودش رو تو این جنگ پای کار آورده. اینطوری نبوده که بگیم خب آمریکا از مثلا 20% توان ارتشش یا 30% هنوز خیلیش مونده. آمریکا هر چی که داشت رو آورد. از ناو 13 میلیارد دلاریش تا F-35 ای که 600-700 تاشو داره و هر کدوم 110 میلیون دلار پولشه، تا سامانهای پیشرفته تا دو پاتریوت و چه و چه، تا سپره های پدافندی متعددی که از پشت مرز ما چیده تا خاک در واقع اسرائیل فلسطین اشغالی، تمامش آورده پایکار، تا نیروهای نیابتیش تو منطقه، تا سنتکامی که 24 ساعته پایکاره، تا ناتوی که داره حمایت میکنه، 22 کشور اروپایی که حامی آمریکا هستن تو این قرار، همه پایکار بودن. خیلی مهمه، یعنی شما اگر این رو در نظر بگیری، اون موقع متوجه میشیم که عجب با چه جبهه ما در مقابله بودیم، چه پولی هزینه کردن، چه امکاناتی پایکار آوردن. و این که میگیم این جنگ احزابه، شعار نمیدیم، یه چیز داریم نمیگیم، واقعا جنگ احزابه. تمام احزاب یهود و صهیونیست و مشرکین و کفار و منافقین همه با هم شدن دیگه. این طرف جبهه مقاومته، اون طرف هم تمام جبهه شیطان و کفره.
خلیج فارس
و حل
دفن شیطان.
این هم در نوادی هایی که امروز میدون داره. یه صلواتی بفرستید. خب حالا این نگاهی بندازیم به فرایند حوادث و اتفاقاتی که تو این دو سال اخیر رقم خورده تا به الان. حالا چرا میگیم دو سال اخیر؟ چون تمام اتفاقاتی که امروز داره رخ میده به نوعی ریشه داره در یک ماجرای بسیار مهم، عملیات طوفان الاقصا، که از 15 مهر 1402 شروع شد، 7 اکتبر 2023. و خواهش میکنم اولین سخنرانی که و اون بیاناتی که حضرت آقا داشتن، شاید بگم مثلا به فاصله 4-5 روز یک هفته بعد از شروع عملیات طوفان الاقصا بود، اونو بخونید، مطالعه کنید، به نظرم خیلی مهمه. آقا تو اون سخنرانی فرمودن، باز اینم جز مطالبی بوده که مثل خیلی از بیانات رهبری که رهبر شهیدمون که یا مثلا ما فراموش کردیم یا حواسمون نبوده، آقا اونجا یک نکته فرمودن که خیلی مهم بود. آقا فرمودن این عملیات طوفان الاقصا هیمنه اسرائیل رو شکست. اسرائیلی که یک زمانی میگفتن رویای شکست ناپذیر، اصلا این کسی نمیتونه شکستش بده، از بس که اینو مجهزش کردن، تجهیزش کردن. آقا فرمودن این شکسته شد. بعد آقا این لفظو به کار بردن، یک شکست جبران ناپذیر. وقتی که اسرائیل ضربه رو خورد و فهمید که دیگه وارد یک مداری شده که ادامه اون در بلند مدت انشالله ختم میشه که دیگه اسرائیل از بین بره، و دیگه خبری از رژیم صهیونیستی نخواهد بود، شروع کرد دست به یک سری اقدامات زدن. این اقدامات رو باز اگر مقطعی ببینیم ممکن آدم تو دلش خالی بشه، ممکن آدم بترسه بگه پس اسرائیل خیلی قویه، خیلی کارا رو کرد. اما وقتی که سیر حوادث و ماجرا رو تا به امروز میبینیم، باز میبینیم که نه، مثل یک قدرت جبهه مقاومت که امروز آمریکا رو به زانو درآورده، قدرت خیلی عجیبیه، یک اقتدار مهمیه که باز این کمتر گفته شده. من فقط سعی میکنم سرفصلاشو بخونم برای شما تا سیر حوادث رو ببینید. تقابل ما و آمریکا و اسرائیل از مهر 402 تا الان که حدود چقدر داره میشه؟ 2.5 سال شده دیگه نه؟ تو این 2.5 سال که داره میگذره چه فرآیندی رو طی کرده؟ ما کجاییم؟ اسرائیل و آمریکا کجا؟ اون موقع میفهمیم که وقتی صهیونیست‌ها تو اتاقای فکرشون میشینن دور هم شور و مشورت میکنن، میگن اونا دارن میبینن دیگه، اونا میبینن کجا بودن و الان کجا هستن. اونم در مقابل مثلا ایران و حزب الله لبنان و انصار الله یمن و حالا جبهه مقاومت و هشت شبی که سالهاست تحریم بودن، سالهاست خلاصه آمریکا تا تونسته خواسته به اینا ضربه بزنه، خواسته اینا رو خلع سلاح کنه و کلی کارهای دیگه. پس از مهر 402 این اتفاق رخ داد. خدمت شما عرض کنم که عملیات طوفان الاقصی همینطوری ادامه پیدا کرد، اسرائیل حمله کرد به غزه، خب دیگه وحشی شده بود دیگه بعد از اون عملیاتی که هیمنه اسرائیل رو در هم شکونده بود و سعی کرد با کشتار مردم در غزه به اهداف خودش برسه، که خب این اتفاق نیفتاد، نه حماس از بین رفت، نه مردم غزه از بین رفتن، نه کسی از غزه کوچ کرد تا به امروز. در 13 فروردین 403 اسرائیل یک کار بسیار عجیبی رو انجام داد و اومد حمله کرد به کنسولگری ایران در دمشق. خب یعنی دیگه رسما به خاک ما حمله کرد دیگه و 16 تا از در واقع فرماندهان سپاه ما رو به شهادت رسوند که در بین 16 تا دو تا از چهرهای اصلی بودن دیگه، یکی در واقع سردار شهید زاهدی بود و یکی در واقع شهید حاج رحیمی. خب این مسئله بسیار مهمی بود، ایران باید پاسخ میداد. 26 فروردین عملیات وعده صادق یک رو شاهد هستیم، برید عملیات وعده صادق یک رو بخونید. خودشون گفتن بزرگترین عملیات پهبادی در طول تاریخ. 26 فروردین 403، درسته؟ حالا در کنارش هم موج موشکی داشتین، در کنارش هم یک برای اولین بار ایران اسرائیل رو برد زیر ضربات خودش و موشک های ما تا تلاوی و ایفا رفت. 30 اردیبهشت ماه 403 شهادت خلاصه شهید رئیسی رو داشتیم. خب باز تو این اوضاع هر کشوری شاید رئیس جمهورش با اون وضعیت خلاصه از بین بره، ممکنه خیلی اتفاقات و تلاطم‌های سیاسی درش رخ بده، اما در هر حال کشور با یک ثباتی جلو رفت و در نهایت 15 تیر ماه آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، 7 مرداد 403 مراسم تنفیذ و 9 مرداد 403 تحلیف. فرداش که 10 مرداد بود اونها اسماعیل هنیه رو در ایران زدن. خب این ضربه خیلی محکمی بود دیگه، اسماعیل هنیه رو در ایران بزنی، نفر اول حماس دیگه، در واقع مسئول دفتر سیاسی حماس رو تو ایران زدن. خدمت شما عرض کنم که 2-3 تا اتفاق دیگری افتاد تا عملیات وعده صادق 2. حالا اینکه چرا مثلا این حدود 1-2 ماهی که طول کشید تا به وعده صادق 2 برسیم، تحلیلای خاص خودش داره که حالا به جای خودش باید بحث بشه، ولی اتفاقایی که افتاده مهمه دیگه. اونها فکر کردن که با زدن اسماعیل هنیه باز یه جوری اقتدار رو زیر سوال بردن. 27 و 28 شهریور همون سال 403 یک عملیات پیجری هم تو لبنان پیاده کردن که خب در نوع خودش یه جورایی میشه گفتش که غافلگیر کننده بود دیگه، و تعدادی از برابچه‌های حزب الله لبنان به شهادت رسیدن و ضربه نهایی خودشونو تو 6 مهر زدن، یعنی سید حسن نصرالله رو به شهادت رسوندن. خب اینجا قاعدتا دیگه شما با تصور کنید، خب جبهه در واقع مقاومت یه بخش زیادیش از هم پاشید دیگه، حزب الله لبنان از دست رفت دیگه، اون عملیات پیجری، اونم سید حسن نصرالله، و نفر دوم رو خدمت شما عرض کنم که تو 12 مهر زدن، یعنی سید هاشم صفی‌الدین رو تو 12 مهر 6 روز بعد اونم به شهادت رسوندن. اینجا یک اقدام بسیار مهم که باز اون قدرت نرمی که داره ضرب میشه در قدرت سخت ما و میخواد اون رو بیاره بالا انجام شد. چی بود؟ یادتون هست؟ خدمت شما عرض کنم که 13 مهر تو اون فضا که بسیار اسرائیلیا تهدید میکردن و اینا، حضرت آقا بعد از 5 سال گفتن میخوام نماز جمعه بخونم. بعد لوکیشن هم دادن دیگه، نماز جمعه ما کجاست؟ مصلی تهران. اونا گفتن میزنیم فلان میکنیم، با اون جمعیت میلیونی که در مسلح تهران یک قدرت و اقتداری بود که به رخ اینا کشیده شد. 21 مهر ماه آقای قالیباف پاشو رفت سفرش به لبنان، در واقع اون مجمعی از رؤسای مجالس بود، خودش هم حالا خلبان بود، حالا تصویرش اومد بیرون. باز این اقتدار دیگه، میخوام اینا رو بذارم کنار هم تا مقطعی و تک گذاره حوادث رو نبینیم، کنار هم این سیره رو دقت کنیم. 25 مهر ماه اونا یحیی سنوار رو که بعد از اسماعیل هنیه شده بود دبیر کل خدمت شما مسئول دفتر سیاسی حماس، به شهادتش رسوندن. پنجم، خب اینجا عملیات چیز رو ما نگفتیم، عملیات وعده صادق دو. خب بعد از این اتفاقات تو دهم مهر ماه شما عملیات وعده صادق دو رو انجام دادید. عملیات وعده صادق دو نسبت وعده صادق یک هم در حجم بیشتری، هم با موجهای موشکی و پهپادی بسیار بیشتری و نقاط متعددی نسبت به وعده صادق یک برد زیر ضربه اسرائیل رو، و برای اسرائیل این خیلی باز سنگین بود. به خاطر همین اومد تو آبان ما، تو پنجم آبان ما 3-4 تا نقطه ایران رو زد که مثلا بگه حالا هستم و میتونم این کار رو انجام بدم. 16 آبان ما ترامپ اومد بر سر کار و ضرب العجل داد به ایران که تو باید بیاید 2 ماهه خلاصه بپذیرید مذاکره رو، اگر نپذیری به تو حمله میکنیم، که اگر یادتون باشه اونجا آقا فرمودن، فکر کنم تو بهمن ما بود، آقا فرمودن که مذاکره با آمریکا شرافتمندانه نیست، اون جمله معروف آقا ناظر به این حرفای ترامپ بود. خب یه 2 تا اتفاق دیگه هم افتاد که خیلی مهم بود. رئیس جمهور لبنان جوزف اون، همین فردی که الان هستش رئیس ارتش بود، اومد شد رئیس جمهور، خب کاملا در راستای آمریکا بود. 18 آذر هم سوریه سقوط کرد. خب سوریه از دست رفته، لبنان هم پون شده، رئیس جمهورش حزب الله لبنانی هم دیگه گویا عملا در کار نیست دیگه. پس همه معادلات داره جمع میشه که دیگه بیان سراغ ایران و کار را تموم کنن. خب حالا 5 اسفند 403 البته تشییع سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین رو داشتیم تو لبنان که باز یه مانور قدرتی بود، اما خب مشخص بود که آمریکا و خدمت شما عرض کنم که اسرائیل بعد از این اتفاقات دیگه به چیزی کمتر از حمله به ایران راضی نخواهند شد. رفت تا 23 خرداد 404 دیگه حمله رسمی آمریکا و اسرائیل، البته اسرائیل، آمریکا اولش نبود، به ایران که معروف است بین ما به جنگ 12 روزه. تو این جنگ 12 روزه چه اتفاقی افتاد؟ خوب دقت کنه، اینا مهمه. از نظر اونها خب توان ایران دیگه رفته دیگه، ایران رو قبلا چند تا حمله بهش کردیم، بازوهای اونم که در منطقه قطع کردیم، با یه عملیات، با یک در واقع حمله گسترده به ایران کار تمومه. تو همون روز اول هم 2 تا اتفاق مهم افتاد. یکی که در واقع 15-16 تا حالا دانشمندای هسته‌ای و درجه‌ای که ما رو تو همون روز اول به شهادت رسوندن، فرماندهان درجه کم زدن تو همون روز اول که دیگه سیستم کلا فشل بشه، و گفتن خب گام بعدی چه؟ گام بعدی حمله به تاسیسات هسته‌ای، گام بعدی تاسیسات موشکی. طبق برنامه چیده بودن 1 هفته بعد کار جمع میشد، اما کاملا مسئله برعکس شد. 22 تا موج موشکی، 10 تا موج پهپادی گسترده، 150 هدف رو در اراضی اشغالی زدیم. بعد اراضی اشغالی هم که میگید دقت کنید، کل در واقع فلسطین اشغالی 22 هزار کیلومتر مربع است از شمال تا جنوبش، یک جغرافی محدود با اشراف اطلاعاتی که داشتیم. باز یه اتفاق خیلی مهمتر افتاد، این رو میگم کنارم بگذارید، توان و قدرت رو ببینید، اینه که معادلات طرف رو به هم میزنه. شب در واقع دوم تیر ماه، یعنی روز 11 جنگ شبش، آمریکا گفتش که میخوام بیام با بمبای سنگرشکن بزنم فرودو رو از بین ببرم. حالا اینکه آیا زد یا نزد نمیدونیم، حالا اون دیگه مسئله نظامیه. پاسخی که ایران داد مهم بود. ایران گفت حالا که آمریکا مستقیما وارد شده و مستقیما ما رو زده، ما هم مستقیما چشم آمریکا در منطقه رو میزنیم. کجا رو زدیم؟ با 14 تا موشک بالستیک پایگاه العدید قطر رو زدیم. اصلا مهمم نیست چند تاش رهگیری شده باشه، هر چند 7 تاش خورد 7 تاش رهگیری شد. اگر همش هم رهگیری میشد، مهم بود که شما برای اولین بار با خود آمریکا در افتادی و العدید رو زدی و اونا جرئت نکردن دیگه شما رو بزنن، و این خیلی مهمه. خب چرا العدید رو زدیم؟ چون العدید چشم آمریکا، چشم آمریکا تو ارتش آمریکا تو منطقه است دیگه، پایگاه اصلی سنتکام تو العدیده، یعنی هر اتفاقی بخواد بیفته سنتکام میگه متوجه میشه. مثال میزنه برای شما، یه دونه موشک بخواد از لابلای کوه قم پرتاب بشه، از وقت لانچش میاد بیرون، مانیتورینگ سنتکام تو قطر تو الودای داره متوجه میشه که آقا اینجا اتفاقی داره میفته، تمام داره رصد میکنه و شما الودای رو زدی که مهمترین پایگاه آمریکا تو کل منطقه الودای، و این خیلی پیام برای آمریکا داشت. دید که نه، یک ایرانی بعد از این همه اتفاقات همچنان اجازه نتونستن کاری بکنه، جنگ فاطمه پیدا کرد. حالا ما وارد بحث سیاسی و نمیدونم دیپلماسی نمیخوایم بشیم. ما خواهم یک فرایندی رو بگیم ببینیم چرا آمریکایی‌ها از اون نقطه مهر 402 که شروع کردن تا الانی که مرداد 405 ایم، چرا آمریکا کارشو نمیتونه جلو ببره؟ مگه آمریکا کم سلاح داره، کم پول داره، کم تو منطقه با آمریکا همپیمانه؟ خب چرا کار جلو نمیره؟ پس یه مسئله هست اینجا دیگه، یه عنصری هست که برای شما قدرت آفریده. عناصری که برای شما قدرت آفریدن تو این دو سال و نیم حداقل اگر قدرش رو ندونیم و حواسمون پرت بشه و متوجه نباشیم عناصر قدرت آفرین رو از دستمون بگیرن، کار تمومه. پس ببینید چند تا عنصر کنار هم تو این دو سال و نیم کارش رو برده جلو، هم عنصر جنگ، عنصر نرمه، هم عنصر سخته، هم عنصر نیمه سخته. خب اونا چیکار کردن؟ گفتن بادیم داخل رو به هم بریزیم. شد ماجرای 18 و 19 دیما. مردم بلافاصله تو 22 دی اومدن یه قیام سراسری داشته. ما یادتون هست دیگه، بعد از روز دوشنبه بود تو هم یه قم تو خیابون باجای، کاملا یادم اون روز چه مردمی، جمعیت‌های میلیونی در کل کشور، و مسئله 18 و 19 دیما رو با حضور مردم جابی کردن ریختن دور. حضور مردم یه 22 دی اینجا داریم، یه 22 بهمن یه ما بعدش داریم که در واقع راهپیمایی سراسری 22 بهمن، یه 22 اسفند هم داریم که راهپیمایی روز قدس بود، سه تا دونه 22. و این حضور مردم تو اوضاع جنگی این باز پیام داره برای دشمن، مردم همچنان پای کار هستن. حالا 22 اسفند داره در حالی رخ میده که این دفعه دشمن آمریکا به شما حمله کرده، جنگ منطقه‌ای شده، رهبر شما هم تو روز اول زده. خب قاعدتا مردم نباید باشن، مردم باید فرار کنن برن، اما شما میبینید که اتفاقا حضور مردم بسیار پررنگ‌تره. نهم اسفند که بشه ده رمضان جنگ رو شروع کردن علیه ما، این دفعه دیگه آمریکا و اسرائیل مشترکاً شروع کردن با هماهنگی با کشورهای منطقه، با پشتوانه ناتو. این که میگم پشتوانه ناتو، شاید بعضی متوجه نشن چرا روی تاکید میکنیم، چون وقتی کافی سنتکام بگه آقا من الان 10 تا سوخرسان میخوام، باید پاشید بیایید، آلمان باید بده، فرانسه باید کمک کنه، ناتو هم اصلا یکی از حدود 2 ماه پیش بود، یکی از گلایه‌هایی که آمریکایی‌ها کردن از اروپایی‌ها همین بود، شما تو جنگ با ایران ما رو خیلی کمک نکردید، هر چی گفتیم شما نگفتید چشم. اشاره داشت به بعضی از کشورهایی که عضو ناتو هستن و حالا به نوعی با آمریکا شاید همکاری نکرده، اونا هر چی میگن تو باید بگی چشم. یعنی تمام فرودگاه‌های دنیا بر روی اینا بازه، تمام فرمانده‌هاشون در اختیار اینا، تمام سلاح‌ها، ادوات و تجهیزات در اختیار اینا هستش. با همه این اوضاع ببینید که جنگ چطور پیش رفت. این جنگ تا کجا طول کشید؟ بعد عملیات وادی صادق 4 اینجا شروع شد. عملیات وادی صادق 3 تو جنگ 12 روزه بود. روز آخرش انقدر برای ما مهم بود، حمله به خدمت شما عرض کنم که الودید، که اسم اون عملیات گذاشتیم عملیات بشارت فتح. روز 12 روز آخر جنگ 12 روزه. تو جنگی که از 9 اسفند ماه شروع شد، خب عملیات وادی صادق 4 شروع شد. چند روز با آمریکا جنگیدیم ما، اینا خیلی مهمه، اینا رو باید بدونیم. اگر ما روایت فتح و ظفر از جنگ ندیم و نگیم به مردم و متوجه نباشیم که کجا بودیم و کجا هستیم و چه اتفاقی افتاده، قطعا روایت رو کی میسازه؟ شبکه خارجی، فضای مجازی، هر کسی دیگری. پس این نکته مهمه. خب به شما حمله کردن در حالی که رهبر نداری، در حالی که سیستم لایه فرمانده شما، لایه حداقل 1-2 فرمانده شما ازم پاشیده شده، بسیار از فرماندهان شما خلاصه شهید شدن. تو این اوضاع بلا فاصله 2 ساعت بعد از حمله، 2 الی 2.5 ساعت بعد از حمله آمریکا، اولی موج موشکی ما میره. این تو عملیات وادی صادق 1 حدوداً خدمت شما عرض کنم که چیزی حدود مثلا 12-13 ساعت طول کشید. اون 12-13 ساعته حالا شده 2 ساعت، یعنی بلا فاصله از همون روز صبح 9 اسفند ماه حمله موشکی شما آغاز میشه. 100 موج موشکی. حالا موج موشکی میگیم توی موجهای موشکی، تو بعضیش 10 تا موشک رفته، 5 تا رفته، بعضیش 12-13 تا رفته. موجهای موشکی متعدد، موشکایی هم که زدیم موشکای بسیار مهمی بوده، از موشک سجیل گرفته که یکی از اصلی ترین موشک های ماست تا موشک های هایپرسونیک که خدمت شما عرض کنم که موشک های خیبرشکن و دیگر. خب 100 موج موشکی تا کی طول کشید؟ خدمت شما عرض کنم که 39 روز به آمریکا ما جنگیدیم. تو روز 39 دیگه بس آتش بس مطرح شد. 39 روز به آمریکا جنگیدن این شوخی نیست، این همینجور از کنارش نگذارین، این باید گفته بشه. در حالی 39 روز با آمریکا جنگیدید که تو 7 تا کشور در منطقه، یعنی شما با این کشوری که میگم درگیر بودید، یعنی شما با کویت، با بحرین، با قطر، با امارات، با اردن، با پایگاه آمریکا در عراق، خدمت با عربستان و با خود رژیم صهیونیستی، یعنی در واقع شد 8 تا. یعنی شما با 8 تا کشور مستقیم جنگیدی. خب به همه این کشورها دارن ساپورت مالی و دلاری و نمیدونم موشکی از طرف تمام حالا هم پیمانهای خودشون میشن. 39 روز جنگیدن مهمه. کدوم کشوری رو پیدا میکنید بعد از جنگ جهانی دوم تا الان که تونسته باشه در مقابل آمریکا اینقدر اصلا بجنگه و دووم بیاره؟ کدوم کشوری به آمریکا یه دونه سنگ پرتاب کرده؟ شما موشک زدید و آمریکا رو زیر پای خودتون له کردید. و مهمترین پادگان و بزرگترین پایگاه آمریکا در دنیا که کجاست؟ ها؟ بزرگترین پایگاه آمریکا در دنیا 800 تا پایگاه داره. که از این 800 تا 16 تاش که از مهمترین پایگاه ها هستش دور ایران در واقع ساخته. که همین بحرین و قطر و امارات و اینا. همین پایگاه العدیری، پایگاه العدید، پایگاه الخرج، پایگاه علی السالم، پایگاه بزرگی که فقط مساحت زمین اینا بیش از 200 هکتاره. مجهز هستن به بهترین سامانه های پدافندی، سامانه پاتریوت، سامانه که وقتی میگیم سامانه تات، سامانه که 3 میلیارد دلار پولشه. هزینه رو دقت کنید. شما ببینید با کی در افتادی. بعد بزرگترین پایگاه آمریکا و بزرگترین پادگان آمریکا در دنیا اسمش چیه؟ بگید. اسمش اسرائیل دیگه. بزرگترین پادگان و پایگاه آمریکا در دنیا رو بردی زیر ضربه. و له کردی اسرائیل رو. بله اونا نباید تو اخبارشون بگن، اونا به شدت سانسور میکنن، اخبار درس پیدا نمیکنه. اما وقتی که شما بدونی در مقابل کی وایساده و چه کسی رو به زانو درآوردی، بعد جوون شما توی خیابون احساس قدرت و عزت و اقتدار میکنه، میگه باریکلا بزن که خوب میزنی، ما پای کار تو هستیم. اگر مردم این رو بدونن، اما اگر این روایت گفته نشه اینترنشنال میاد، صدای آمریکا میاد، نمیدونم اون یکی میاد و حرف خودشو میزنه. 39 روز در مقابل آمریکا جنگیدن، این بسیار مهمه و باید انقدر روایت بشه، مستند ساخته بشه، کتاب نوشته بشه که بگیم کی در مقابل کی وایساده. آمریکایی که فقط 1.5 تریلیون دلار، یعنی 1500 میلیارد دلار فقط بودجه نظامیشه. 12 تا از ناواش آورد تو مدیترانه، دریای سرخ و خلیج فارس، که ارزش ناوهای او بین 10 تا 13 میلیارد دلاره. 600 700 تا از F-35ش آورده تو همین پایگاهی اردن و جای دیگه مستقر کرده که تو همین روزا ما چند تا شایعه زدیم و تو این جنگ زدیم. F-35 زدن کار هر کسی نیست، که هر F-35 110 میلیون دلار هزینه شه. گرونترین و پیشرفته ترین پهپاداش رو آورده، که پهپاد MQ-9ش و MQ نمیدونم فورش که دیگه خیلی گرونه، MQ-4 هر یه دونه پهپادش 230 میلیون دلاره. یعنی پول دو تا F-35 پول خدمت شما عرض کنم که پول یه پهپاده. امیدوارم زدیم دیگه. اینا گفته شده تو صدا و سیمای ما، نمیدونم تو رسانه ما، تو همین تجمعات شبانه که مردم میرن و میان. خب این اگه گفته نشه که همش میشه روایت ضعف و بدبختی، که آقا رفتن کشور رو فروختن، همه چی از دست رفت، ما بدبخت، ما بیچاره. اینطوری نیست. این 39 روزی که در مقابل، خب بعد از 39 روز چه اتفاقی افتاد؟ دیگه نمیتونه بجنگه با تو. دیگه اگه بخواد بیشتر کشش بده دیگه همه چی از دست میره. پیغام و پسوام که آقا بیاد بشینی فلان کار رو تموم کنیم. خب البته ما میدونیم اینا به هیچ کدوم از عهد خودشون با تعبیر قرآن کریم میگه که اینا بهش عهدی پایبند نیستن. با علم به همه اینها گفت باشه. حالا تو عرصه با سیاسی و دیپلماسی یه شب دیگه بودیم تحلیل کنیم. اما باز میخوام ببینم سیر مسئله به کجا ختم شد، به کجا رفت. 17 خرداد دقیقا روز صدم جنگ، با اینکه خط قرمز ما تو مسئله تفاهم و مذاکرات و اینا لبنان بود دیگه، همون بند اول حالا تفاهم بس لبنان هستش دیگه، و خط قرمز ما طبق اون چیزی که خدمت شما عرض کنم که قرارداد خاتم الانبیا اعلام کرده بود زاهیه لبنان بود. اسرائیلیات بعد از ظهر 17 خرداد زاهیه رو زدن و فکرشو نمی‌کردن که ایران بلافاصله پاسخ بده. 17 و 18 ایران طی عملیاتی که تحت عنوان عملیات نصر یک معرفی شد، باز آمریکا و اسرائیل رو بردیم، اسرائیل رو بردیم زیر ضربه و عملیات نصر یک یکی از بهترین عملیات‌هایی بوده تو 17 و 18 خرداد انجام شد و باز این روایت نشده، گفته نشده. خواهش میکنم حداقل برید در سایت مشرق نیوز گزارش هایی که مشرق نیوز نوشته برای عملیات نصر یک و دو، این گزارش ها رو بخونید. یعنی نکاتی که اومده اونجا کجا، حالا من جزئیات الان نمیتونم بگم دقیقاً کدوم مرکز رو زدیم، اون مرکز چقدر اهمیت داشت، چقدر بین خسارت زدیم. تو دو روز باز اسرائیلیا تسلیم، نتونست کاری از پیش ببره. 22 خرداد متن 14 ماده تفاهم‌نامه اومد بیرون که از همون روزهای اول نقض حالا تفاهم‌نامه نصری آمریکا شروع شد. نکتهش اینجاست که اما اون نقض اصلی که دیگه آمریکا وارد در واقع جنگ مجدد با ما شد تقریبا از 17 تیر ماه بود که دیگه شدت گرفت. کجا رو حمله کرد آمریکا؟ به تنگه هرمز حمله کرد، به استان جنوبی حمله کرد، نمی‌دونم استان هرمزگان بیشتر و شهر حالا عمدتاً مناطق جنوب رو زدن. اینجا باز چه اتفاقی افتاد؟ باز ما یک دقت کنید خیلی مهمه، باز شما دو هفته نبرد چی میگم من مقتدرانه و درجه یک در مقابل آمریکایی دارید تحت عنوان عملیات نصر دو. از 17 تیر ماه تا 31 تیر ماه تو این دو هفته پایگاه آمریکا مخصوصا در کویت و بحرین و اردن رو بردی زیر ضربه. خب اینا تجهیزات خودشون رو از ما دور کردن، بردن حتی تا اردن که شما بیش از 1000 کیلومتر موشکایی که باید شلیک کنید دیگه صرفا پهباد نباشه. اونجاها رو زدیم، خوبم زدیم. به تعبیر سردار مهرابی گفتش فقط در عملیات نصر دو، من حالا از ایشون نقل قول میکنم، ما فقط در عملیات نصر دو 200 آمریکایی رو کشتیم. ایشون آمار داد دیگه، عدد داد دیگه، و حالا بماند که چقدر سوله فلان رو زدیم، رادار فلان رو زدیم، اوناش دیگه حالا جزئیات خلاصه مسائلی هستش که گفتن و گزارشش موجوده. عملیات نصر دو به تعبیر استاد سعدالله زارعی که همین چند روز پیش مطلب در کیهان نوشت، فهمیدش که عملیات نصر دو از ولفجر هشت ما درسته سال چند بود؟ 64 بود؟ حالا من جان 64 بود نه؟ عملیات نصر دو از اون اهمیت شاید کمتر نبوده. روایت کنین رو، بگید این رو. پس بله گفتم دیگه. الان حالا چی میخوام بگم؟ میخوام بگم وقتی شما این مسئله رو نگاه میکنید، پس میبینید آمریکایی که میاد لفظی میکنه و شاخشونه میکشه و توییت میزنه و نمیدونه تو عرصه نظامی وزیر خارجه چی میگه، رئیس جمهورش چیزی میگه، چرا اونها پا پس میکشن از تهدیداشون؟ پاسخش یک کلمه است: چون ما قوی هستیم. عنصر قدرت چی بوده تو الان؟ یک، رزمندگانی که گفتم دیگه، این سیلی که گفتم برای این بود که به شما بگم رزمندگان ما محکم وایستادن. رزمندهایی که بعضن بعضیاشون شاید چندین هفته از خونه نرفتن در سختی، در اون بچه های نیروی دریایی ما که تو اون گرمای 50-60 درجه تنگی هرمز و نمیدونم اون مناطق جنوب محکم سنگر رو نگه داشتن. یکیش این مسئله هستش. مسئله دیگه قدرت نرمی هستش که تو این 5 ماه تولید شد و نباید این قدرت نرم از بین بره. حضرت آقام تو چند تا از پیام‌های اخیرشون مدام روی مسئله تاکید کردن، هم مسئله حضور مردم در خیابان، هم مسئله تشییع و هم مسئله 40 که الحمدلله انجام شدش. و بعد از این هر چقدر می‌ذاره بود قدرت نرمه محکم‌تر، یعنی بیشتر این قدرت نرم داره زمین میشه به قدرت سخت. و قدرت نیمه سخت ما که اتفاقا برای آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و موساد خیلی مهمه که شما در عرصه اطلاعاتی و امنیتی و دیپلماسی ضعیف هستی یا قوی. من معتقدم که ما خیلی قوی بودیم. چرا؟ چون در مقابل ما موساده، در مقابل ما CIA، در مقابل ما MI6 انگلیسه که 500 سال خدمت شما عرض کنم که بزرگترین دستگاه جاسوسی تو کل دنیا بوده. شما در مقابل اینا وایسادی. خب وقتی که اینطوری به صحنه نبرد نگاه کنیم و تحلیل کنیم وضعیت صحنه نبرد، اون موقع متوجه میشیم که ایران اگر قدرت داره به خاطر این چند تا عنصری که هست: یک، عنصر رهبریه که بسیار مهمه، دو، عنصر مردمه، سه، عنصر رزمندهای پایکار هستن، چهار، عنصر مکتبیه که این مردم رو و این رزمنده رو و این جبهه مقاومت رو شکل داده، پای کار نگه داشته. عراق بری، همین مکتب فکری لبنان بری، همینه. پاکستان بری، همینه. درسته هشت شعبی و انصار الله و حزب الله و سپاه قدس حرفشون یکیه، همه زیل یک مکتبن. همون مکتبی گفتش که حیات من نزل، همون مکتبی گفتش که مثلی لا یوبا یا مثل یزید، این مکتب دیگه. اینا کنار هم جمع شده. پس دشمن رو چه چیزی حساب کرده؟ قطعا دشمن رو حمله نظامی نمیتونه حساب باز کنه. حالا این حمله نظامی میخواد تو دریا باشه، حمله زمینی باشه، هوایی باشه. چون 5 ماه تو این حمله وارد شد و الحمدلله با حضور شما، با ایستادگی شما مردم شکست خورد. تنها امیدش میمونه که تو اون عرصه‌های دیگه، تو عرصه اطلاعاتی، امنیتی و دیپلماسی هم امیدوار هستیم که همچنانی که تا الان قدرت و قوت داشتیم، این قدرت و قوت بماند. میمونه قدرت نرمه، این حضور مردم. امیدوار هستیم باز با حضور مردم، با درایت و بصیرت مردم، با حضور در خیابون‌ها و میادین و اتفاقاتی که در پیش رو هست که نمی‌دونیم چی هستش، هر چی که هست، با حضور مردم بتونیم همه این توطئه‌ها رو خنسا کنیم. حالا چون وقتم گذشت، من دیگه عرایزم رو همینجا تمام می‌کنم. ببخشید در محضر اساتید خودم بودم، در محضر شما مردم. به خلاصه آنچه که گفتم سعی کردم توی وقتی کم فشرده خدمت شما اعلام کنم. نکته‌ای، سوالی، چیزی هست در خدمت شما هستم. سلامتی خودتون و خانواده‌هاتون هم اجماعا صلواتی خرج کنید.